نوروز باستانی بر هم میهنان گرامی مبارک. رادیو تلویزیون میهن.
با سلام به بینندگان گرامی تلویزیون میهن و تشکر از دوست ارجمند آقای سعید بهبهانی. من سخنرانی های پیش از قبل رو داشتم گوش میکردم تقریبا از ساعت 4. واقعیت اینه که سخنران پیش از من راجع به افشین یه ذره ظلم کرد. کتابی هست که فکر کنم بهترین کتابیست که تا به امروز به مقدار با بینش علمی، ضمن اینکه خب کتابی که به نام نهضت شعوبیه است، انسان باید طرفدار شعوبیه باشه که تا نهضت شعوبیه رو بتونه بنویسه و خب ایران دوستیش هم از لابلای اون معلومه، اما عقلانیت و انصاف را رعایت میکنه. اونجا راجع به افشین، اصلا افشین تحت میخواست خلیفه رو ترور کنه، با مازیار رابطه داشته ولی ناچار بوده به عنوان فرمانده و انداختن به عنوان ترک، اون ترک بودنش هم مطرح شده و بین سمرقند و نمیدونم خوجند و غیره، ولی در هر حال مشکوکم هست، ولی به هر حال ترک بودنم جرم نیست، ولی واقعیت اینه که خلافت عباسی، این بگم از دوره بنی امیه، در همین کتابم البته هست، منتهی آدم باید به دقت بخونه اینجوری بیرون بکشه مطلب رو. یه حزبی به وجود اومد به نام حزب عرب که فخر بر مثل هر قوم حاکم اتنوسانتریست میشه و به عرب بودن و اسلام و غیرم افتخار میکرد. در مقابل اینها شعوبیه به وجود اومد که الزاماً ایرانی هم نبودن، اونجا میتونید رفرانساشو پیدا بکنید. از خود عربهای مساوات طلب هم وجود داشتن، اولم شعوبیه به مساوات طلب بود، بعد به در مقابل افتخار بر عرب بودن، افتخار بر اجداد قبل از اسلام داشتن و اینا. طبعا ایران به عنوان یه مرکز یه امپراتوری، ایرانیان زیادتری در میان شعوبیه وجود داشتن، اهل سوریه هم بوده و اینا. اونجا کتاب من خاطرم هست، کتاب بسیار با ارزشیه و من شخصا راجع به شعوبیه اونجا اشاره میکنه که با شیعه ها، معتزله، خوارج، حتی زندیقان همراه بودن و من در مقابل و بگم که افشینم به اتهام قتل، طرح توطئه قتل خلیفه با جاسوسی یه ایرانی دیگه، همجوری که مازیار رو برادرش چیز میکنه، اینم یه بیژن نامی لو میده، احتمالاً امامزاده بیژن هم همونه، شوخی میکنم البته، ولی واقعیت اینه که افشین هم کشته شده به دلیل توطئه و به هر حال یه مقدار به نظرم من راجع به شعوبیه اینجور فکر میکنم. من اهل مساواتم، همون دوره سومین گروهی که به وجود اومدن اهل مساوات بودن، مساوات مسلمین، و اینا بسیار رادیکال بودن. خوارج جزء اینا به اصطلاح که مخالف باعث کشته شدن علی بن ابی طالب هم شدن. اینا معتقد بودن برده به محض این که مسلمون بشه باید آزاد بشه و اگر خلافت بین یک عرب، یک قریشی عرب و عجم که تقواشون با هم برابره چیز باشه، بایستی به عجم داد چون درد بیشتری کشیده و اگر برده آزاد شده باشه بر همه تفوق داره. به هر حال چیزای اعتقادات بسیار رادیکالی داشتن و انسانی. من همه چیز رو با معیار انسانی میسنجم در معیار امروز. اون موقع هم وجود داشت. بنابراین جدال حزب عرب و شعوبیه در واقع جدال دو راسیست بود در معنای نژادی، افتخار نژادی و فلان، به قول یک نویسنده جدال دو توحش میشه. منتها من اون شعوبیه اون نخستین رو به دلیل اینکه تحت ستم بودند کاملا بدون که تابع عقایدشون باشم من حرمت میذارم به اونها. چرا؟ برای اینکه تحت ستمند. دقت می... مثل حزب مساوات قابل افتخار نیستم ولی تحت ستمند. اما شعوبیه امروزی ابداً. چرا؟ برای اینکه به قول نیچه اگر بخوایم به ریشه ها برگردیم به بربریت برمیگردیم. الان عصر آزادی و برابری انسانی، آزادی های قانونی منطبق با حقوق بشر، برابری انسانی شهروندان و سکولاریسم یا جدای نهاد دین از نهاد حکومت، یعنی از بین رفتن کلیت جمهوری اسلامیه. الان برگشتن به اون واقعا درایت فوق‌العاده‌ای میخواد که آدم بیاد. چیزی هم اومده بود یه آقای در امریکا صحبت میکرد که نه راه حلمون در فردوسیه، نه راه حلمون در مولاناست، نه راه حلمون در گذشته است. الاخر بایستی فکر امروز رو کرد. بله، من سال نو رو دوباره بر هممیهنان گرامی تبریک میگم و آغاز قرن 15 هجری شمسی رو. امیدوارم به همت ملت ایران سال حاکمیت ملی و پایان زمستان جمهوری اسلامی در ایران باشه. متاسفانه باز عده‌ای از ملی‌گرایان افراطی خواستار تغییر تقویم هجری شمسی از جمله به هخامنشی شدن. بدون که بدونن. چون همه جا باید عقل را معیار قرار داد تا جلوی حماقت اجتماعی که ممکن است به جنون بکشه نوع هیتلری، اون رو بتوان در آغاز جلوشو گرفت و مردم رو به هوش آورد. این تقویم شمسی ربطی به اسلام نداره. یه بارم من مفصل اینجا صحبت کردم، نمیخوام، فقط خلاصه. مبدأ آن را در کشورهای مسلمان، در کشور مسلمان ایران بایستی جستجو کرد. چرا؟ برای اینکه وقتی زمان جلال الدوله در سال ملکشاه سلجوقی، حسن ملکشاه در سال اول سلطنتش 1072 450 هجری شمسی، یعنی 949 سال پیش، جهت جمع‌آوری مالیات و دونستن اینکه مالیات کجا کی میرسه در اون امپراتوری که بعد از هخامنشی بزرگترین امپراتوری طول تاریخ ایران و بعد از اسلام بزرگترین امپراتوری طول تاریخ ایرانه، منتهاش ممکنه شعوبیه جدید ما اونا رو جزو شاهان ایران حساب نکنم، من میکنم، به تقویم شمسی دقیقی احتیاج داشت. هشت منجم را از سراسر امپراتوری سلجوقی جمع کردند که عمر خیام، که میدونید کسانی که به تلویزیون میهن نگاه کردن میدونن من چقدر دوستش دارم، جوانترین عضو اون هیئت با سن 24 سالگی بود که دلیل نبوغ خیامه. خیام متولد 1048 و در گذشته در 1131. بعد از 6 سال یعنی در 1078 این زیج جلالی یا زیج ملکشاهی تنظیم شد که تاکنون دقیق ترین تقویم سنتی بشریه. و چون تا ملکشاه نتونسته بودن نوروز رو تثبیت بکنن و زمان پادشاهی ملکشاه به 18 نوروز و زمان یزدگرد سوم به 16 خرداد جوان افتاده بود، اردیبهشت خرداد. بله اونه که ملکشاه دیگه تثبیت شد نوروز و تاکنون تقویم ایران و افغانستان میتوان مبدع تاریخ آن را در صورت توافق ملت ایران، این منم گفتم معنی نداره، عوض کرد، ولی تقویم اجری شمسی باقی میمونه و به نظر من حق اون است که یا آغاز سلطنت در ایران رو بگیرن در 2100 قبل از میلاد، یعنی 4100 سال پیش به وسیله پوزور ایلامی که 60 دولت شهر رو متحد کرده، یا خود ملکشاه که پول آن را هم پرداخته تاریخ سلطنتش مبدع تاریخ ایران قرار بگیر، یا روز سال براندازی رژیم آخوندی. به هر حال اما اون چیزی که مبدع تاریخ کوروشی و شاهنشاهیه باز با رجوع به عقل شرم‌آوره. چرا؟ اینو زنده یاد اسماعیل پوروالی در آورد، من مال کار من نیست، ایشون در روزگار نو اینو نوشت که در سال 1355 جشنهای 2500 ساله، یعنی 2535 شاهنشاهی نه منطبق با تولد کوروشه که برای شاه هم پیشنهاد شده بود، چون که چون دقیقا فرضی معلوم نبود به رضا شاه زندیات پوروالی فکر کرده، در حالی که به احمد شاه میفته، چون رضا شاه 9 آبان چیز کرده، این به اواخر آخرین ماه احمد شاه میفته، ولی سالش سال احمد شاه رضا شاهه. به آغاز سلطنتشو میگیره بگیریم که اونم پیشنهاد شده بود به محمد رضا شاه، ملی شدن نفت مصادف میشد 550 قبل از میلاد، 559 تاسیسشه. ولی نگه داشتن در 529 برابر کشته شدن کوروش کبیر به دست تومیریس ملکه ماساژت ها انداختن. شجاع الدین شفاهم روز 7 آبان را به جای فروردین، چون شجاع الدین شفاه یهودی تبار بود، البته کتاب تولد دیگر رو نوشته که بسیار با ارزش، اصلا نباید غرض ورزی کرد در زندگی، بله، به جای اول فروردین روز آزادی یهودیان در بابل رو پیشنهاد کرد و سالش هم پیشنهاد کرد که محمد رضا شاه، برای اینکه خود اینو من پیدا کردم در چیز زندیات پور داوود که چرا محمد رضا شاه اون سالو انتخاب کرده، برای اینکه از کوروش تا خودش 2500 سال بشه، مهم نیست که سال پشت شدن کوروشه، و این 35 سال محمد رضا شاه سلطنت کرده، در نتیجه 2500 سال قبل کوروشه. حالا مرگ کوروش مهم نیست، و من مقاله ایم در مورد اون 7 آبان نوشتم، 7 آبان در مقالات آرشیو مقالات میهن تیوی میتونید به نام من پیدا بکن. سازمان حقوق، من سعی میکنم خیلی کوتاه اینا رو چیز کنم، سازمان حقوق بشر ایران دست کم در سال 2020 267 اعدامی داشت، نشانه عطوفت اسلامی. بله در رابطه با چین و روسیه هم اضافه کنید، چون اونم میخوام اونم باج بدن. من یکی از دوستان اندیشمندم یه جمله بسیار دقیق که دریچه‌ای رو به روی من باز کرد نوشت که فرزند سیاستمداران ایران از 1828 فرزندان ترکمنچای بودن، جز یک نفر محمد مصدق که طرفدار موازنه منفی بود اغلب سیاستمداران ایران و در رأس آنها دو پادشاه پهلوی با و احمد شاه هم در پادشاه قاجار با موازنه مثبت میان روس و انگلیس و بعد انگلیس و آمریکا و انگلیس با روسیه دادن ذوب‌آهن توسط محمد رضا شاه به روسا در اصفهان. حالا هم علی خامنه‌ای در جمهوری اسلامی میخواهد با چین و روسیه کیک ایران را در موازنه مثبت تقسیم کند. استعمار غربی با تمام معایبش این حسن را داشت که باعث رفاه و پیشرفت و در عین حال دزدیدن منابع ایران توسط اونا میشد به قیمت ارزونتر. ولی سوسیال امپریالیسم کنونی چین و سوسیال امپریالیسم سابق روسیه نمیدوزن، غارت و چپاول میکنن. ایرانی ها از زن و مرد باید واقعا بپاخیزن و بپاخیزیم تا حاکمیت ملی خود را به دست آوریم و از موازنه خارج بشه، چه مثبت چه منفی. این پیامی است که در سخن اون دوست خفته است. این قرارداد را به درستی با قرارداد 1919 وثوق الدوله میتوان مقایسه کرد که کردن بعضی ها. و وقاحت چینی ها، سیاستمداران چینی، من مردم چین رو کار ندارم که برده و اسیر اینها هستن، با اصطلاح دروغین برد برد عواقب بسیار شومی برای ایران از جمله کنترل فناوری و اطلاعات و تسهیلات برای اون فراهم کردن. علی ربیعی هم که سخنگوی دولته، من دیگه از بقیه سخنهاشون میذارم، میگه توافق میکنی، یعنی ملت ایران بتمک، ایران فروشی نیست، مرگ بر وطن فروش، میجنگیم و میمیریم، ایران را پس میگیریم. امیدوارم این شعار به بسیار زیبا به قول معروف الگوی ما باشه و البته به روسیه هم وعده دادن که نگران نباش، روسیه ناراضی بود، اعتراض نکنید، ما به شما هم چیز به اصطلاح میدیم و در کنار موازنه 25 ساله که البته این بگم از بهمن 1394 سفر رسمی شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین به ایران آغاز شد و بعد عرض خدمت عزیزان اون چیز فرهنگیش چیز تنظیم شد، بعدن که در چیزش حدود خرداد 1399 که من یه بار اون چیزشو متنشو خوندم و قابل دانلود کردنه. عزیزانم بخوان از آقای بهبهانی من به ایشون میفرستم. یه بارم در تلویزیون میهن چین چهار هدف رو دنبال میکنه. اول هدف دراز مدت که ایران را به عنوان یک متحد استراتژیک در طرح جاده ابریشم جدید در مجموعه کشورهای مورد نظر خود قرار دهد تا زمانی که امکان همکاری گسترده فرا رسد توافق 25 ساله را فعال کند. دوم هدف چین اینه که به اصطلاح به رهبران ایران اعتماد به نفس بده در مقابل امریکا. سوم تجارت سودآور از یک سو و دسترسی به منابع نفت ایران از سوی دیگه، منابع انرژی با قیمت نازل و جمهوری اسلامی هم علنا چیز میکنه، اعتراف میکنه که ما خواستیم آمریکا رو چیز کنیم. دعوای تمام نشدنی ایران و آمریکا فرصت طلایی در اختیار چین گذاشت که میتواند از آن بهره برده و برای سالیان طولانی هم از سرمایه گذاری هایش بهره ببرد که ایران رو غارت میکنه و هم به نفت ارزان با تخفیف بالا دسترسی پیدا کند. طبیعی است که این کار از سوی چین با احتیاط انجام خواهد شد که تا شامل تحریم های آمریکا نگرد. چهارم هم اینه که بازی با کارت ایران در برابر آمریکا برای کاهش درگیری در دریای جنوب چین و هنگ کنگ و کاهش تحریم ها و مجازات هایی است که ترامپ برای چین اعمال کرده است. در دنیای اقتصاد که در جمهوری اسلامی پنجشنبه 28 اسفند ماه 1399 چاپ شده، نوشته محتوای قرارداد 20 ساله ایران و روسیه تنظیم و الی آخر، قانون معاهده اصلی روابط متقابل و اصول همکاری بین جمهوری اسلامی و فدراسیون روسیه که این به اصطلاح صنایع علوم فنون کشاورزی بهداشت نیروگاه اتمی اقتصاد حمل و نقل انرژی سیاستی و امنیتی اینه در چین هم اومده. این یعنی چی؟ این یعنی این که انترنت به وسیله اونا کنترل میشه و بعد این چین و روسیه و بعد ملت ایران درهاش بسته میشه و چهارراه ها دوربین ها گذاشته میشه، این ملت چین به یک گوسفند تبدیلمون میکنن به وسیله این دو استعمارگر بگم سوسیال امپریالیست حاضر کنونی و قبلی. حال برسم به صحبت از کتاب سلمان رشدی و حقیقت در ادبیات. من از پاراگراف بالا میخونم زیرا که نویسندگان عربی را در رابطه با کتاب آیه های شیطانی نقد کشیده و این آیات شیطانی یک نقد توطئه آیات شیطانی سید عطالله مهاجرانی نوشته که اینم خیلی جالبه، از جمله فتوای خمینی هم توشه و موضع‌گیری جمهوری اسلامی رو نشون میده و این باعث شد که من برم این کتاب 558 صفحه‌ای سلمان رشدی رو به فرانسه هم بگیرم. قابل دانلود کردن روشنک ایرانی نوشتن از به اصطلاح میشه دانلود کرد در دو جلد که جمعاً یکی جلد اول 316 صفحه، جلد دوم 374 صفحه، جمعاً 690 صفحه فارسیشه. بله، منتقد معروف مصری غالی شکری 13 نمونه از نویسندگان، روشنفکران و روحانیون، نویسندگان منظور از جمله رجاء النقاش را ذکر میکنه که هر کدام به نحوی با تفسیر و تقبیح یعنی بد گفتن، بدگویی یا حمله به رمان سلمان رشدی برخورد کرد. از این عده تنها دو نفرشان آن رمان را خواندند، بقیه از مجلات خوند. یکی از آنها روزنامه نگار مشهور احمد بهاءالدین است. اینو من مخصوصا خوندم که برسم به این. بله، برای من دردناک است که مثلا روزنامه نگار و ناقد ادبی در سطح رجاء النقاش به حدی سقوط کند که علیه رمانی که اصلا آن را نخوانده احکامی صادر کنند و آن را، یعنی آن رمان را، به بزک کردن چهره زشت غرب پیش ملت عرب و مشرق زمین متهم نماید. درست نقد توطئه آیات شیطانی سید عطاالله مهاجرانی هم در همین خطه. اینو من اضافه کردم بگم. و به ویژه بگوید که رمان مزبور این ملت را دچار وحشیگری، و رمان مزبور این ملت ها را، یعنی ملت های عرب را و مسلمان را، دچار وحشیگری، عقب ماندگی، گرایش به بدویت و نفرت از پیشرفت و تمدن می داند. او غالی و شکری در مجله الوطن عربیه نوشته بود و این یکی هم مجله المصور قاهره 1989، سالی که یک سال بعد از نوشتن سلمان رشدی. رجا و نقاش متوجه نشده است بله که در آثار سلمان رشدی هیچ اشاره‌ای به ملت‌های عرب وجود ندارد و آثار او، یعنی سلمان رشدی، تنها وحشیگری رژیم‌های سیاسی جهان سوم و عقب ماندگی آنان و نفرتشان از پیشرفت را محکوم می‌کند و هنر او از همدستی کامل به آن ملت ها، رژیم آن ملت ها با غرب پرده بر می گیرد. یعنی هنر سلمان رشدی از همکاری دولت هایی که ملت های جهان سوم را در عقب ماندگی به نفع کشورها، غارت کشورهای غربی و شرقی، سلمان، چین و روسیه رو میگم، در واقع اینها با رژیم ها همدستی میکنن تا این رژیم ها باقی بمونن، از جمله برجام احیا بشه که رژیم جمهوری اسلامی باقی بمونه. چین هم این قرارداد رو بسته که اونو نگه داره، روسیه هم میخواد ببنده که اونو نگه داره. و صادق جلال العظم می نویسه این دو سلمان رشدی نه به ملت های جهان سوم بلکه به دولت های جهان سوم که پشت پرده همدست کشورهای غربی برای غارت منابع ایران هستند و شرقی، من اضافه میکنم، در واقع موضع گیری داره. به همین دلیل است که دو رمان سلمان رشدی، که دو رمان قبل از چاپ آیه های شیطانی، یعنی بچه های نیمه شب و شرم، چه در جهان عرب و به ویژه در ایران با استقبال فراوان روبرو شد و می دانیم که ترجمه آنها در ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی صورت گرفته است. یک سال قبل از انتشار آیات شیطانیه بهترین جایزه رمان خارجی را بچه های نیمه شب که در جمهوری اسلامی آقای مهدی صحابی ترجمه کردن برده. رجا نقاش این نکته را نیز ملتفت نشده است که آیات شیطانی هیچ ربطی البته به بدویت ملت‌های شرق و تصویر چهره آنان برای غرب و امثال این قضایا ندارد. این سید عطاالله مهاجرانی اینجور می‌بینه. چرا که این رمان محتوای رمان رو میگه، نمونه دلنگیز از ادبیات شهرنشینی و شهرهای بزرگ و زندگی جاری در آنهاست، به ویژه بمبئی و لندن. آیا در بمبئی و لندن بدویتی هست که کسی بخواهد آن را تصویر و ترسیم کند؟ که در این آیه های شیطانی این دوتاست دیگه. رشدی به عنوان یک رمان نویس با بمبئی و با شهر آشکار ولی ناپیدا، یعنی شهر مهاجرین رنگین پوست در دل لندن، همان کاری را کرده است. اطلاعات تطبیقی استاد جلال اعظم رو نگاه کنید، که بالزاک به عنوان رمان نویس با پاریس کرده بود و چارلز دیکنز با لندن و جیمز جویس با دوبلن پایتخت ایرلند و نجیب محفوظ با قاهره پایتخت مصر کرده. اون بخش پنهان شهر رو که فقر زده و فلاکت زده و کارتون خوابه بیرون کشیده، همه در بمبئی ده جای نیم شب و هم در لندن. همچنین گمان نمی کنم احمد بهاءالدین آیات شیطانی را، این جزء اونهاست که خونده ولی با تأمل دقت خوانده باشد. الاحرام، رفرانسش الاحرامه، 1989. بله. زیرا احکامی که علیه این رمان صادر کرده عکس این امر را نشان می دهد، وگرنه چطور می شود حکم مبتذل وی را در زیر، که در زیر می آورم و تنها، یعنی می آوریم چیز به اصطلاح استاد جلال اعظم می آره، و تنها از نویسندگان درجه 3 و 4 می توان انتظار داشت تفسیر نمود. او یعنی احمد بهاءالدین می گوید این کتابی است حقیر برآمده از یک جان بیمار که با فروختن روح و میراث فرهنگی خیش خود را باخته است. عیناً محتوای کتاب نقد توطئه آیات شیطانی، یعنی توطئه غرب دیگه. بله، سید عطاالله مهاجرانی. باز نمونه دیگری از همین مفسر آنجا که میگوید رمان رشدی نشانه از خود بیگانگی او و دوری جستن از هندی بودن و زندگی قدیمیش می باشد. بهاءالدین می پندارد که رشدی در پایان رمان از اینکه انگلیسی شده خود را خوشبخت می داند. باز همون رفرانس داده به الاحرام او. کسی که ادعا می کند رشدی از هندی بودن خود دوری جسته، چیزی از آثار رشدی درک نکرده، و کسی که خیال می کند وی در پایان آیات شیطانی از انگلیسی شدن خود خوشنود است، نه رمان رشدی بلکه رمان کسی دیگری را خوانده است. بی نظیر نوشته. زیرا رمان آیات شیطانی با بازگشت صلاح الدین چومچه بالا که همان سلمان رشدی است به وطنش هند و آشتی نهانی با پدر و با شهر بمبئی و نیز با معشوقه همولایتیش در دوران جوانی زینت وکیل خاتمه مییابد. در ایماجیناسیون دیگه. بله، فراموش نکنید که نام قهرمان رمان در دوران زندگی در غربت انگلیس سلادن چومچه است، یا چومچامچه، هر دوش درست. اینجا دو جور نوشته شد. خود اشاره است، بله، ولی پس از تصمیم به بازگشت نهایی به هند رشدی نام اصلیش را که خود اشاره ایست نمادین و بسیار مهم به وی باز می‌گرداند. یعنی صلاح الدین چمچه والا که به وضوح تلفظ می‌شود. علاوه بر این فصل پایانی آیات شیطانی که فصلی شاعرانه و بسیار جذاب به توصیف مرگ پدر چمچه و آشتی بین آن دو اختصاص یافته و در واقع توصیفی است از گذشته پدر رشدی و بازسازی فضایی که در آن حادثه سایه افکنده بود و بازگویی احساسات و عواطفی که در آن وقت برانگیخته بوده است. رشدی در یکی از مقالات خود میگوید: آن عکس به یاد می آورم که وضع کنونیم غربت است، یعنی در انگلستان، و وضع پیشینم وطن، هرچند که این وطنی است گم در شهری قم، در غبار زمانه ای گم، سپس خود به شهر بمبئی، خود را به شهر بمبئی تشبیه می کند. بمبئی شهری است که در آن که آن را بیگانگان به سرزمینی آباد ساختند. من نیز زمانی طولانی در دور دست ماندم و چیزی نمانده بود من نیز چنان شوم که آنها می‌خواستند، اما سرانجام، یعنی انگلیسا، اما سرانجام بدین باور رسیدم که من نیز شهری دارم که باید آن را باز پس گرفت و تاریخی دارم که باید به اصلاح آن همت گذاشت. نگاه کنید به مجموعه ای از مقالات رشدی تحت عنوان وطنهای خیالی، صفحات 9 و 10. اما قهرمان دیگر آیات شیطانی، جبرائیل فرشته، چون یارای آن را نداشت خود را از بیماری غربت بهبود بخشد و نتوانسته است برای رسیدن به یک آشتی ژرف و حقیقی با هند و شهر خیش مواضع را پشت سر بگذارد، سرانجامش به نابودی می کشد، از نظر روانی و عقلی فرو می پاشد و سپس دیوانه می شود و خودکشی میکنه. جالب اینه رشدی ضمن این که میخواد به خود برگردد، اون خود مادرزادیش، در ضمن میخواد بره به سمت تمدن مدرن، یعنی شعوبی نشه به زبان امروزی. شکی نیست که رشدی مانند میلیون ها نفر راه غربت را برگزید، ولی اگر آنطور که احمد بهاءالدین پنداشته از غربت خیش خوشنود بود، رمان‌هایش این چنین که امروزی هستند نیرومند نبودند. به اهمیتی را که او، شخص او، یعنی قصه میلیون ها انسانه این رمان، از جمله ایرانی ها، ولی اگر آنطور که احمد بهاءالدین پنداشته از غربت خیش خوشنود بود، رمان‌هایش این چنین که امروز هست نیرومند نبودند. و اهمیتی را که شخص او بدان دست یافت کسب نمی کرد و تا این حد در همه جا مورد توجه قرار نمی گرفت. بنابراین آنچه رشدی آفرید صرفاً ادبیات سنتی انگلیس که هم مشخص و هدفمند و هم از سطح عالی برخوردار است در زبان انگلیسی نبودند و بالاخره این نکته را اضافه کنم جلال العظم میگه که احمد بهاءالدین در بسیاری از مقالاتش که راجع به آیات شیطانی منتشر کرده از محکوم کردن فتوای سلمان رشدی که به نام اسلام صادر شده به وسیله خمینی سر باز زده است و در قبال تحریکات آشکاری که از سوی مقامات رسمی ایران به منظور قتل نویسنده‌ای تک و تنها در هر سو روان است لب فرو می‌بندد. اینجا جای تعظیم به جلال العظمه که در سوریه اینو می نویسه. وقتی خاتمی به فرانسه آمد التزام ازش نخست وزیر فرانسه گرفت که دولت ایران این رو اجرا نخواهد کرد. نهادهای تروریست خامنه ای قیمت کشتن سلمان رشدی رو در ایران بالا بردن در عکس العمل به این کار محمد خاتم. آیا اینها را زیر پار گذاردن؟ هم من این رو با اجازتون دوباره فتوای خمینی رو بازخوانی میکنم. از کجا؟ از کتاب نقد توطئه آیات شیطانی سید عطاالله مهاجرانی که در نشریه اطلاعات در 1369 یعنی سال 1368 یعنی سال 2000 میلادی منتشر شده است. فصل چهارم، فتوای امام خمینی. اعلامیه، من این متن رو میخونم، امام عطاالله مهاجرانیه، من امام ندارم. اعلامیه امام خمینی در مورد انتشار کتاب آیات شیطانی در روز 25 بهمن 1367 مطابق 14 فوریه 1989 به شرح زیر منتشر شد. بسم الله تعالی، انا لله و انا الیه راجعون. به اطلاع مسلمانان غیور سراسر جهان میرسانم مؤلف کتاب آیات شیطانی که علیه اسلام، پیامبر و قرآن و من اونو ننوشته، یعنی من خمینی، تنظیم و چاپ و منتشر شده است، همچنین ناشرین مطلع از محتوای آن محکوم به اعدام می باشند. از مسلمانان غیور می خواهم تا در هر نقطه که آنان را یافتند سریعا آنها را اعدام نمایند تا دیگر کسی جرأت نکند. صوفت اسلامی و دموکراسی اسلامی خمینیه. تا دیگر کسی جرأت نکند به مقدسات مسلمین توهین نماید و هر کس در این راه کشته شود شهید است انشاءالله. ضمناً اگر کسی دسترسی به مؤلف دارد، یعنی سلمان رشدی، ولی خود قدرت اعدام آن را ندارد، او را به مردم معرفی نماید تا به جزای اعمالش برسد. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. روح الله الموسوی الخمینی، 25/11/1367. بله. آیا اینها زیر پا گذاردن همون اصولی نیست؟ استاد جلال العظم می نویسه که احمد بهاءالدین به متعهد بودن نسبت به آنها معروف است، آزادی و برابری و دموکراسی. و آیا به معنی پشت پا زدن به مسئولیت ها و اصولی نیست که ما دوست داریم باور داشته باشیم که نویسندهی مثل او و روزنامه نگاری عرب در سطح او خود را همچنان به آن اصول وفادار می دانند و آنها را جدی می گیرند و اینک اگر از من بپرسند در برابر اقدام عده‌ای روشن بر عده‌ای، اینم اون روزنامه نویس ها رو گفت، نویسنده ها رو، اینجا روشن فکر ها رو حسابشون رو میرسه. و اگر از من بپرسید که در برابر اقدام عده‌ای برگزیده از روشنفکر عرب که به بحث درباره کتاب مهم می پرداختند، کتابی که بر سر آن به نحو بی سابقه و کم نظیری در دنیا جنجال به پا شده و روشنفکران ما در سطحی بسیار سبک و حقیر، یعنی نازل و حقیر و با بینشی سرشار از غرور پوک و ادعاهای دروغین بدان برخورد کردند، چه ارزیابی دارم؟ پاسخ من مبتنی است بر این نوشته جاهز. ببینید یه نویسنده ایرانی اینو در مورد عرب می نویسه که این عرب در مورد ایران می نویسه. ایرانیان را سخنورانی هست، جاهز می نویسه که از بگم معتزله هست. در ویکیپدیای فارسی دو نوشته او رو سانسور کردن. لطفاً به ویکیپدیای عربی رجوع کنید. مناقب ضد خلافت و تفصیل الاتراک، برتری ترک. بله این خیلی دردناکه. به هر حال این جاهز اینجا از ایرانیان تعریف میکنه. ایرانیان را سخنورانی هست، اما هر کلام ایرانیان به هر مقصودی که آنان راست ثمره اندیشه‌ای طولانی و کار و کوششی مستقل و مشورت و همکاری و ادامه تفکر و مطالعه کتاب هاست. اون موقع هم که جاهز اینو نوشته، یعنی 160 هجری متولد و 255 هجری درگذشته، یک نثر فارسی وجود نداره. اینها نوشته های شعوبیه ایرانی در زبان عربی است که این به نام طرفداری از حقیقت از ایرانی ها طرفداری میکنه. ایرانیان عرب نویس همیشه با عدد و رقم کار داشته باشه، همیشه. تا امام حسین رو به امام زین العابدین منصوب نکنید، امام زین العابدین رو به یزدگرد منصوب نکنید. یزدگرد 14 ساله شاه شده، 16 ساله هم افتاده. اگر همون سال اول ازدواج میکرد، دخترش یک ساله بود، اون شهربانو. امام حسین هم اون موقع 9 ساله بود. تموم شد دروغ آخون. عدد و رقم. بله ایرانیان را سخنورانی هست، اما بله اینو خوندم. بله باز میخونم. اما هر کدام ایرانیان و هر مقصودی که آنان را ثمره اندیشه طولانی و کار و کوشش مستقل و مشورت و همکاری و ادامه تفکر و مطالعه کتاب است. اولی علمی دارد، دومی آن را بازگو میکند و سومی بر آنچه دومی آورده می افزاید تا آنکه میوه های آن اندیشه نخستین در دست آخرین نفر گرد آید. امیدوارم الان هم اینجور می بودیم. تموم شد. آنچه عرب ها دارن جز بدیه گویی، اون حزب عرب رو داره انتقاد میکنه، و کار خود به خودی نیست، ولی با فیلسوفانش کار نداره، خودش هم جزو معتزله است. گویی الهامی در کار است، جاهز می نویسه. کسی رنجی و دشواری به خود نمی دهد، اندیشه را به جولان نمی اندازد، دعوت به تفکر می کنه و از کسی کمک نمی گیرد و همه ذهن خیش را متوجه سخنوری و رجزخوانی روزهای جنگ می کنه. عرب رجز رو جزء شعر نمی محسوب نمی کنه، واقعا هم نباید محسوب کرد. از جمله مثلا شاهنامه رجزه، جزء شعر حساب نمیشه در عربی. شعرهایی هم که در عربی در میدانهای جنگ میگفتن اون را جزء شعر حساب نمی کنه. شعر اون حالت انقباض و انبساطی که در شاعر وجود داشته باید بتونه به چیز منتقل کنه، اون احساس رو. در رجز احساس منتقل نمیشه. بله، سخنوری و رجزخوانی روز جنگ است. یا مثلا آنگاه که بر سر چاهی هنگام کشیدن آب، عرب بدوی رو میگه، دعوا در میگیرد یا شتری را آواز میدهد یا به درگیری و حرافی پردازد یا در کشمکش و جنگی فرو رود، پس او کاری جز این نمی کند که ذهن خود را مصروف کلمات قصار و متوجه نشانه و ستونی کند که مقصود رسیدن بدان است و از آن پس مفاهیم بر او فرو می بارد و الفاظ چون رگبار، الهام دیگه مزخرف میشه، و الفاظ چون رگبار از دهان او خارج می شود و او خود را متعهد به سخن خیش نمی داند و آن را به فرزندانش نمی آموزد. ببینید چه نتیجه، چرا اینو آورده استاد جلال العظم، انتخاب کرده، شاهکاره. به عبارت دیگر آثار سلمان رشدی عجم ثمره کوشش و کار مستقل و مشورت و همکاری و اندیشه طولانی و رنج دشوار و مطالعه کتاب و جولان فکر و غیره است. در حالی که حمله ناقدان عرب، چه قیاس زیبایی کرده، بر ضد او و رمانش نتیجه بدیهه و کار خود به خودی و مصروف کردن ذهن به سخنوری و رجزخوانی در روز جنگ است. علاوه بر این، در این همه که به طور کتبی و شفاهی علیه سلمان رشدی گفته شده، هیچ اثری از رنج و تحمل دشواری و جولان فکر و مطالعه کتاب دیده نمی شود. به همین علت است که مفاهیم و الفاظی چون رگبار بر آنان میبارد، بر اون نویسندگان عرب، بدون آنکه هیچ یک از این مفاهیم و کلمات بر ایشان تعهد و قید و بندی ایجاد کند. بنابراین واضح است کسی که به توحش نزدیکتر است بنابراین واضح است کسی که به توحش نزدیکتر است و به بدویت متمایل تر و از پیشرفت و تمدن یعنی سرمایه‌داری صنعتی متنفرتر، اقتصاد مال خره دیگه، بله، مسلمن نه سلمان رشدی یه رمان نویس، بلکه این نوع ناقدان عرب هستند. بگذاریم که من آنها را با معیارهای عصر جاهز و زمانه اش سنجیدم، قرن دوم و سوم هجری، و نه با معیارهای عصری که آنان یعنی آن نویسندگان ادعای تعلق به آن دارند و زمانه ای که گمان میبرند با معیارهایش آزادی، برابری، سکولاریزم، جدایی نهاد دین از نهاد حکومت و به قول معروف نبود زندانی سیاسی و غیره. بله، نه زمانه ای که گمان میبرم با معیارهای آنان با معیارهایش باید آنان را سنجید، یعنی اون نویسنده ها رو که مثلا دموکرات هم آزادی و برابری میخوان. به عبارت دیگر ظاهرا نه فقط گفته جاهز، بلکه این گفته منصوب به حذیفه بحت ابن الیمان که این یکی از صحابه های پیغمبره، حذیقت ابن یمان رو منتقل کنند. هنگامی که قبر باز شد مشاهده کردید که جسد وی بله چشم به عبارت دیگر من دوباره میخونم چون قطع شده. آثار سلمان رشدی عجم بعد از اینکه اون جاهز رو خوندم، ثمره کوشش و کار مستقل و مشورت و همکاری اندیشه طولانی و رنج رنج و دشواری و مطالعه کتاب و جولان فکر و غیره است. در حالی که حمله ناقدان عرب بر ضد او و رمانش نتیجه بدیهه و کار خود به خودی، جملات جاهز رو میاره، کارهای عرب رو، و مصروف کردن ذهن به سخنوری و رجزخانی روز جنگ است. علاوه بر این، در این همه که به طور کتبی و شفاهی علیه رشدی گفته شده، هیچ اثری از رنج و تحمل دشواری و جولان فکر و مطالعه کتاب دیده نمی شود. جاهز البیان و تبیین کتابش به اصطلاح چیزه نقل کرده. به همین علت است که مفاهیم و الفاظی چون الفاظ چون رگبار بر آنان، یعنی نویسندگان عرب، بر علیه سلمان رشدی میبارد، بدون آنکه هیچ یک از این مفاهیم و کلمات بر ایشان تعهد و قید و بندی ایجاد کند. بنابراین واضح است که کسی که به توحش نزدیکتر است و به بدویت متمایلتر و از پیشرفت و تمدن متنفرتر، مسلماً نه سلمان رشدی و رمان سلمان رشدی این رمان نویس، بلکه این نوع ناقدان عربن. اضافه کنم و خمینی که تکفیرنامه رو صادر کرده و اقتصاد برای او مال خره که ایران رو به این روز انداختن. بگذاریم که من آنها را با معیار عصر جاهز و زمانش نسنجیدم و نه با معیار عصری که آنان ادعای تعلق به آن را دارند و زمانه ای که گمان میبرند که با معیارهایش باید آنان را سنجید، یعنی با آزادی و برابری و سکولاریسم، جدایی نهاد دین از حکومت. به عبارت دیگر، ظاهرا نه فقط گفته جاهز، بلکه این گفته منسوب به حذیقت ابن یمان نیز که ما قوم عربیم، به پیش می رویم، به عقب می رویم، می افزاییم و کم می کنیم بی آنکه قصدمان دروغگویی باشد، منطبق است. حذیقت ابن یمان صحابه پیغمبر بود. این نقطه رو من از ویکی شیعه نقل می کنم. بله، در با سلمان در مدائن زیست و حاکم محلی بود، اونجا مرد، در همونجا دفن شد. در سال 1931 که آب دجله به قبر او نزدیک شد، آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی دستور دادند جسد وی را، یعنی حذیقت ابن یمان را، بعد از 1400 سال صحابه پیغمبر دیگه، هنگامی که قبر باز شد مشاهده گردید که جسد او، اون موقع نوشته، بعد از 1300 سال همچنان سالم است. عاقلان دانم. من جمله سعدی رو اضافه میکنم. شب و روز عزیزان بخیر. رسیدم به مسئله دوم.